بسم الله الرحمن الرحیم. عرفان در وادی عمل، جلسه 230، شنبه 15 مهر ماه 96.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ما در بحث عرفان در وادی عمل که چند ساعت شروع کردیم عرضه می داشتیم که اساساً افزون بر حکمت عملی، عرفان عملی و منازل سلوک که گفته میشه تو عرفان عملی، ما مطالب فراوانی داریم که میشه بهش پرداخت. برخی آتا گفته میشه عرفان عملی، احساس ما تمام بحثای عرفان در فضای عمل همین مربوطه به اون چیزیست که ما تو منازل سایرین، تو کتابهای سلوکی داریم، مثل 100 منزل، نمیدونم 40 منزل، از این دست مباحث. ما عرض کردیم اون واقعا یکی از بحثای مهم عرفانه، ولی عرفان در وادی عمل خیلی گسترده است و میشه خیلی از بحثا رو داشت. برای همین شروع کردیم از رسالت الولایه علامه طباطبایی، گفتیم یک دوره بحثای عرفان در وادی عمله، ولی عملا اینجوری نیست که داره منازل و مقامات سلوک رو اون سبکی که هست توضیح میدن. گفتیم باز بعدش اومدیم یه بحثی داشتیم در مورد مراقبه که یکی از تکنیک های سلوک هست، یکی از شیوه هاییست که روش عملیاتی سر صحنه هست، از علامه طباطبایی. بحث های اجتهادیشو بحث کردیم، گفتیم مثلا از نظر متن دینی چجوری میشه تثبیت کرد. یکی از بحث های جدی که تو عرفان در وادی عمل بهش میشه پرداخت بحث های اجتهادی دینیست، اونم توضیح دادیم. بحث های سلوکیش بود توضیح دادیم. بعد از اون گفتیم خب بیام یه بحث دیگه بکنیم، بحث سر و صلات بود. یه 2 سالی استادیم دیدیم خب خیلی وادی و گسترده است بحث های سر و صلات، و واقعا مربوط به عرفان در وادی عمل، یعنی یه بعدی از ابعاد عملی است. واقعا هم برخوش خیلی حرف ها داشت. و بعد گفتیم ما اگر از سر و صلات میگیم، این یک نمونه از این بحث هاست، و الا سر حج میشه داشت، سر روزه را میشه داشت، و سر خیلی از این عبادیات رو میشه داشت، و همش هم تو فضای عملی است، اونها رو هم شامل میشه، ولی ما یکی رو میگیم به عنوان نمونه. شروع کردیم و گفتیم دیدیم خودش یک وادی است، یعنی اگر بخواد کسی بیسته خیلی وادی گسترده است. خب این جزء بحث‌های سلوکی و نوعا آیون و عرفا تو این زمین نظر میدن، عمده بحث‌های سر و صلات و اینها رو نوعا اینا دارن، نه که دیگران نمیدن، اصلا با اونها زمین تا آسمون فاصله است. اون کتاب‌های اساسی که اساس مثلا صلات هستش، گفتیم فضای سلوکی چگونه اشباع شده، توضیح دادیم تو متون دین. اجالتا خواستم بگم یعنی وادی عرفان در وادی عمل خیلی گسترده تر از اون نیست که گمان میکنیم که مثلا فقط عرفان عملی بشه. بعد از اون سال بعدش اومدیم بحث نفس اماره رو داشتیم. نفس اماره هم دیدیم خیلی بحث داره برای خودش که میشه بهش توجه کرد، و همش هم فضای سلوکی توضیح دادیم. بستر سلوکی بحثای نفس اماره، اصلا بستر چیزای دیگر نیست، بستر بحثای ظاهری حتی نیست، بستر احکام حتی نیست. توضیح دادیم چجوری، چگونه این بحث ذیل مباحثه. بعد دیدیم چقدر گسترده دامنه. بعد گفتیم این فقط یک بحثه، کنارش بحث از شیطان هم از این دسته است. یعنی ما نکردیم، یعنی فقط گفتیم نفس اماره به عنوان نمونه، بحث شیطان هم از این دسته است، بحث گناه هم از این دسته است. توضیح دادیم بحث دنیا از این دسته است، که ما عملا یکی رو گزینش کردیم، یکی رو گفتیم از موانع سلوک که نفس اماره بود رو بررسی کردیم، کنار بحث سلوک و فطرت توضیح دادیم و ادبیاتی بود که توضیح. ولی خواستم بگم یعنی حتی بحث نفس اماره رو میکنید، 3-4 تا مشابه او هم هست که باید بحث کرد، ولی ما اونم دیگه بحث نکردیم، فقط به عنوان نمونه شروع کردیم. نفس اماره رو گفتیم، کنارش میشه از بحث شیطان هم صحبت کرد، میشه از دنیا هم بحث کرد، میشه بحث از گناه کرد، همه هم تو فضای سلوکی بحث کرد، همه هم به عنوان مبانی سلوک. لذا این دسته از بحث هم جز بشه. و الحمدلله تو بحثای نفس اماره یکی از کارهایی که انجام دادیم، تو صلات هم انجام دادیم، اون دیدگاه اجتماعی تمدنیه در فضای سلوکی رو باز توضیح دادیم، یادم هست استادیم مفصل توضیح دادیم. بعد از اون سال قبل اومدیم بحث ایمان رو کردیم. ایمان رو بعضی ها متوجه نیست اصلا جایگاه بحث ایمان کجاست. ایمان جایگاهش تو بحثای سلوکیه. ایمان یک بعدش که تو فضای معرفتی است به لحاظ متعلق جدا توضیح دادیم در سال گذشته، اساسا یک عمل قلبی است، یک کار قلبی است، یک احساس قلبی داریم، توضیح دادم اونا رو دیگه باز معنا نگرد. و تو متن دینی اگر نگاه کنید مسئله ایمان خیلی جدیه، مثلا پایه سعادت شده ایمان. خب این چه بحث‌های سلوکی داره؟ دست بر قضا پارسال استادیم خیلی از بحث‌ها رو گفتیم، حتی دیدیم تمام منازل و مقامات سلوک رو میشه با بحث ایمان سامان داد. اون بحثی که علامه طباطبایی داشت، 4 مرحله اسلام و ایمانی که توضیح داد، یادم از توضیح دادیم اون دیگه باز بر نمیگرد. خواستم اینو بگم، بحث ایمانی هم که ما انجام دادیم یه بحث جدی متن دینی است و نکته های فراوان توش خودش داشت، توضیح دادیم در پرسه. خب این بحث ها رو کجا باید انجام داد؟ تو فضای سلوکی و عرفان در وادی عمل، یعنی اینا رو توی احکام نمیشه توضیح داد، حتی توی معارف نمیشه اینو توضیح داد. جا داره دغدغه هایی که تو بحث ایمان گفته شده تو متن دینی اعمال شده دغدغه های سلوکی فراوان است، توضیح دادم در سال قبل. اگر این هاست لذا بحث عرفان در وادی عمل رو خیلی گسترده ببینیم. حالا ما تا اینجا که گفتیم چند نمونه رو گفتیم، مواردی رو من یادم اون سال اولی که خواستیم عرفان در وادی عمل بگیم موارد رو یاد کردیم که چه چیزایی هست. مثلا اخلاق عرفانی واقعا میشه یک دور اخلاق درس داد و فضای اخلاقی داشته باشه با دغدغه های اخلاقی، بحث‌های فضائل و رذائل با یه تبیین خاصی بود و واقعا جا داره بحث اخلاق عرفانی بشه. من میدونم خودم اگه شروع کنم بعد 3-4 سالی درگیرش باشم حداقل. دقت بکنید اخلاق عرفانی یه اولیاتی از این بحث رو من 2-3 جلسه یا بعضی جا 6 جلسه یه جایی ارائه دادم، ولی واقعش اینجوری چند سالی آدم درگیر میکنه و اونم خیلی چیز لازمیه. یعنی ما الان اخلاق فلسفی رو به عنوان کتاب داریم درس می‌خونیم، یه اخلاق عرفانی رو اصلا به عنوان کتاب داشته باشیم درس بخونیم واقعا جد. ولی اینم جزء فضای چیه؟ عرفان در وادی عمله، اما لزوماً عرفان عملی نیست، به منازل نیست. البته یه نسبتی با منازل خواهد داشت در جای خودش ان شاءالله اگر شده بعدم با توضیح می‌خوام بگم. یعنی حالا این یک بحث، باز یه بحث دیگه است. البته این الان امسال نمی‌خوام وارد بشم، می‌خوام بگم از این دست بحث‌ها من یادم اون سال اول اشاره کردم اخلاق عرفانی. یک دست از بحث ها بحث تربیت عرفانی است. ببینید ما تو بحث تربیت خوب جوانب کار رو مشخص نکردیم، با اینکه برای کسانی که معمولا تو سلوکن تو فضای کارهای عرفانی هن یکی از چیزهای خیلی جدی برای آقایون اینه که چجوری سالک رو به مقصد برسونن، چجوری دستگیری کنن، چجوری او رو تربیت کنن، چجوری او رو تربیت عرفانی داشته باشن، تربیت دینی داشته باشن، چجوری بالاش بیارن، اصولش چیه، مبانیش چیه و شیوه هایی وجود داره، مثلا تکرار چه نقشی در مسئله تربیت داره، من نمیخوام وارد بشم، تدریج چه نقشی در فضای معرفت، چه نقشی در تربیت، آره هر چیزی برخوش بحث های مبانی داره، مطالب بسته داره، پایه ها داره و بعد عملا شیوه های تربیتی که اعمال می شد اینا همه خودش جای بحث داره. به واقعا یک دریاییست از یک جهت، این هم می تونه چند سال درگیر بکنه به شرطی آدم تو اینجا هم اندیشه داشته باشه هم بنابر بحث باشه، که اگه بشه خیلی میشه گسترده دامن بحث کرد. واقعا هم لازمه، یعنی این آقایون که معمولا تو کار عرفانی ان از این دسته بحثا خودشون لابلای حرفاشون دارن، ولی یک جا جمع بشه، استحصال بشه، کتاب بشه، محور بشه، پایه کار بشه و این رو قرار بدن به عنوان یک کتاب درسی درست مثل که ما عرفان عملی میخوایم، تربیت عرفانی میخوایم، یه دست اصول دستش بیاد، ضوابط یاد بگیره. و از اون ضوابط چقدر کار میرسه اصلا، یعنی تا این آدم بفهم. مثلا نقش الگو که شنیدیم، خیلی شنیدیم این بحثا، نقش الگو در تربیت خیلی شنیدیم اینا رو، ولی میخوام بگم یعنی اینا تک تک این بحثا اگر بخواد توی یه بحثای تربیت عرفانی بیاد خیلی گسترده و فضاش هم عرفانی ها، نه اینکه مطلق تربیت بگیم، نه، فضا تربیت عرفانی و پایه‌هاش و توضیحاتی که دارن، نوع نگاهی که به انسان دارند و نوع تأملاتی که تو متن دینی دارند و شیوه هایی که خودشون به دست آوردند و تجربیاتی که استحصال کردند و اینا جمع بشه بشه یه بحث تربیت عرفان، واقعا جای بحث داره. یک بحث دیگری که باز خیلی مهمه و ما توش به صورت مفصل که یک کتاب در یا جوانه پیدا کنه هنوز نداریم، ولی عملا محصولهای آماده زیادی داریم که باید یک نوع بررسی کامل بشه، مسئله تکنیک های سلوکه. قبلا هم یه اشاره کردم، تکنیک سلوک خیلی جدیه. یعنی الان شما میگید آقا چی کار کنم، مثلا نفی خواطر چیگونه انجام بدم، شیوه داره دیگه، چجوری از نشأه دنیا به ماورا برم، چجوری عروج کنم به عالم مثال، هر کدوم شیوه داره، چجوری به خدا برسیم، چجوری باید رسیم، شیوه داره. شیوه هایی که الان آیون اعمال مو هر کدوم یه راهی میدن، دستورایی که میدن، دستورالعمل هایی که وجود داره، اینا تکنیک های سلوک توش هست، خیلی زیاد هم هست. و بعد منظورم این نیست که فقط بگیم اینه، مبانی بدن، توضیح بدن. مثلا جایگاه خیال در بحث های تکنیک های سلوک که بحث های جدیه، یعنی نمیشه ازش گذشت، ولی الان عملا تو لابلای حرف یکی میبینی یه چیزی گفته و تمامش کرد، که ما اگه اینا رو بدونیم اصلا میفهمیم دعا چرا اینجوری میشه. تا باور کن یعنی خیلی از این بحث ها اگه خوب حل بشه، خیلی از این بحث ها میتونه خودشون نشون. میخوام بگم چی؟ یعنی یکی از خوبی های این نوع بحث ها اینه که باعث میشه اون جانبی که معمولا ارهام بهش پرداخته و با مفصلا پرداخته ولی به صورت علمی در نیامده، یعنی به صورت یک کتابی که بشه یک محور بشه. الان منازل سایرین رو به صورت یک کتاب علمی داریم میخونیم، یعنی واقعا الان ما وقتی منازل سایرین میخونیم یک کتاب علمی داریم. چرا؟ چون تمام اون چیزی که تو فضا میخوام توش آمده، یعنی اون سبکی که باید این مراتب سلوک، مراتب اصلا منازل رو بگه و تا آدم رو به نهایت برسونه، از کجا تا کجا، چی جوری، چرا، چی دستبندی ها، همه اینا اومده توش. آدم با یک علم رو بروس، اینجا هم باید با یک علم رو بروش. و این رو باز عرض بکنم، ببینید ما تو عرفان در وادی عمل یکی از نتایجش اینه که عملا به انسان اقتدار میده در صحنه عمل پیشنهاد بده، راه باز کنه، افراد رو اصلاح کنه در صحنه عمل به صورت علم. البته طبیعی است بعدها باید استاد شایسته و بایستهی باشه این کار رو بکنه پا برجا، ولی اصلش خود اساتید اگر این رو به صورت کتاب خوانده باشن، درست مثل منازل خوندن، وقتی با طرفی که میخواد بهش دستور بده با همون ادبیاتی که خونده با توضیح میده، عرفان نظری خونده بهش کمک میکنه، همچنین اینها رو اگر خونده باشه کار کرده باشه خیلی خوب. میخوام بگم عرفان در وادی عمل یه عرض عریض داره، نه نه برخوش توضیح داره، تکنیک های سلوک برخوش یک ضوابط دیگری داره، تربیت برخوش بحث خاص داره، مبانی داره برخوش توضیح داره، هر کدوم دغدغه ای دارن. تکنیک های سلوک ببینید سر صحنه میخواد کار رو پیش ببره، شیوه عملیاتی سر صحنه است، لفظ تکنیک یعنی همین دیگه، شیوه عملیاتی سر است. تربیت اصلا قرار ضوابطی برای اصل که طبیعتا یکی از اونها بحث‌های سلوکی هم خواهد شد، اما نه اینکه اصل تمام تکنیک سلوک باشه، تکنیک سلوک به واجه حساب دیگه، و بعد تمام این بحث‌ها به صورت چندگانه بررسی بشه. حالا عرض می‌کنم، حالا اجازه دادم میخوام بگم این دسته از بحث ها ما داریم و خیلی مفصله، همه اینها تو متن دینی هم آمده که اون جنبه دیگری است که بنده خیلی معتقدم که ما تمام این بحث هایی گفتیم همه یک جنبه دیگرش جنبه دینی داره، فهم متن دینی ما رو قوی میکنه، تشخیص موضوعی ما رو تو فضای متن دینی استحکام میبخشه، تازه متن دینی برای ما معنا داره. الان بعضی از این متن های دینی همه برای ما یکسانه، مثلا متوجه نمیشیم داره چی کار، چون اصلا تو این زمین اندیشه ندارم. تو مسائل مثلا عرفان نظری خونده، میره تو معارف چشم و گوشش بازه، میگه این غیر از آن، همه اینا متوجه است. ولی اینجا میبینی اصلا چشم و گوش بازی نداره، دلیلش اینکه اصلا چیزی نخونده، هیچ اندیشه‌ای نداره، هیچ تقسیم بندی عالمانه‌ای صورت نگرفته که به صورت علم در بیاد، این کار انجام نشده. نه یعنی که وجود نداره، الان میخواد من بهتون نشون بدم، ما هم تا به حال هرچی هم گفتیم از همین آیون استفاده کردیم، از خودمون که نیست، عمدتا از این آیونه، ولی به اصطلاح یه نظمی بدیم، استحصالی بشه، یک صورت علم در بیاد. دارم از این بعد متن دینی رو خیلی من معتقدم ما کوتاهی میکنیم. متن دینی اگر بگم یکی از شؤون جدیش مسئله سلوکه، شاید براتون سخت باشه، ولی این هست. از دیما اصلا گفته دین اومده معارف بده و سلوک، برای معرفت بخشی از سلوک. از دیما میگه از اصل دین، بقیه تفسیر اصلا تفسیر نیست، که اصلا تبیر ایشون اینه، بقیه تفسیر اصلا تفسیر نیست، یعنی تفسیرهایی که دارن میکنن اون دغدغه اصلی دین چیه؟ میخواد طرف رو راه بندازه، آهسته آهسته ببره به سمت خدا. شما که با این کارتون اصلا این راه رو میبندی، اصلا ببینید برای تو یه جای دیگه. اون اصلا تفسیر نه، از دمام اینجوری تبیم. حالا من عرضم این نیست که اونا تفسیر نیست، الان بحثم این نیست، بحثم اینه که یعنی دغدغه اصلی دین، اون جهت ویژه‌ای که دین باز کرده، مسئله سلوکه. و سلوک منظورمون معنای عامی که قرار تمام جوانب توش بیاد، تو تربیت بیاد، تکنیک‌های سلوک. الان از شما بپرسن نفی خواطر در قرآن چه شیوه‌ای رو داره، شما میتونید بگید؟ کار کردیم؟ اصلا مطرح بوده برای ما؟ نمیگم کسی نیست که ندونه، میدونن، ولی تو قرآن نیست، این همه هست. شیطان اومد چیکار کنه؟ اگه شیطان اومد چه بابا، فستعز بالله یعنی چی؟ اصلا فستعز یعنی چی؟ چیکار باید بکنم؟ راه داره، شیوه داره، توضیح داره، تبیین داره و خیلی چیزای دیگر. حالا من الان قصدم نیست، اصلا به لحاظ زمانی بحثای سلوکی داره قرآن، کجا کار کردیم کو. من نمیگم تو لابلا حرف آقایون عرفا نیست، هست، ولی کجا ما کار کردیم؟ بین طولین تو فرهنگ دینی چه معنی داره؟ بین به اصطلاح نماز مغرب و عشا چه معنایی داره؟ تو متن دینیش کردی تأمل کردی برید بگید ببینی چی جوریه؟ چرا اینجوریه؟ یه جور دیگه صحبت میکنه. هر کدوم اینا برای یک ضوابطی داره، توضیحاتی داره، حالا من نمیخوام وارد جزئیات بشم، میخوام یه متن دینی فراوان از این بحثا داره، ولی ما دغدغش پیدا نکردیم. حتی به من بگید یک نوع روانشناسی عرفانی هم داریم. روانشناسی که عرض میکنم، معتقد در این بحث روانشناسی که ما الان داریم، روانشناسی دغدغه های احوالی و حالاتی ویژه ای رو دنبال میکنه تو بحث روانشناسی که مطرح. البته روانشناسی الان خیلی گسترده شد، ولی اون بخشی که من مد نظرم هست تو متن دینی فراوان از این نوع بحث ها آمده، تو فضای عرفانیش، تو فضای معنویش، ولی ما دیگه برای ما حساسیت برانگیز نیست. حالا میخوام بگم اگر بخواید بحثای عرفان در وادی عمل رو با همون گستردگیش بگیم، خیلی گسترده نامنه، و اگر این رو کسی کار بکنه، اثرش کجاست؟ فهم متن دینیش. یکی اثرش اینه که سر صحنه به اصطلاح تدبیر افراد توی واقعیات زندگیشون آدم بلده چی کار کنه. مثلا یاد گرفته تو بهش توضیح دادن چیزایی رو، میگه آقا کسی که یه همچه حالتی داره از حد وسواس داره با چی کار کنه، بهش راه میده. خب برای افرادی که اینجوری، خب یکی دیگه هست میگه که من میخوام تمرکز کنم اما تمرکز حاصل نمیشه برام، هر دفعه میگم سر نماز همیشه ذهنم پرکنده. خب این باید راه بهش بدید، چی کار میکنه؟ اینا سر صحنه میشه تو راه داد، به شرطی که آدم به صورت علم خونده باشه، یاد گرفته باشه این شخص زیل این دست از افراد میگنجه و باید اینجوری باش کرد و زستن چرز میکنم سر صحنه. یکی بصیرت بخشی برای خود آدمه، خیلی خوب، آدم باید بدونه تا بتونه خوب. یکیش فهم متن دینی است، دقت میکنی فهم متن دینی کم نیست. خب ما قرار اینه که ما طلبه ایم دیگه، یکی ما هر علمی رو میخونیم، یکی از شأن ما اینه که ببینیم با دین چجوری میتونه متن دینی چجوری بفهمه. متن دینی خیلی خوب باید فهمیده بشه. الان ما بعضی از این لفظ وجه تو قرآن آمده، وجه تو، حالا وجه تو نسبت به خدا چه ادبیات رو بکنه؟ هر یک از این ادبیات یه معنایی داره. اکثر افراد ببینید همه رو یکسان میگیرن، وجهکه که گفته میشه وجه تو، وجه تو مثلا نسبت به خدا چی کار کن، اصلا برای ما یکسانه، هیچ معنای جدی نداره. ولی کسی اهلش بشه میگه این ادبیاتی که اینجا او کار بود اون غیر از اون، این معنا چیز دیگری است. الان این آقایون تو بحث فقهی مسح با شستن یک معنا داره، مسح، مسح سر، مسح پا، شستن صورت، شستن دست، تو بحثای وضو مسح و به اصطلاح شستن یک معنا داره. شما چیزی رو معنا میکنی آقایون ببین چی کار میکنن، میگه مسح مسئلهش اینه، حالا که اینه حالا باید چی جوری بشه، امرار یکی بر دیگری، این توضیح دیگه دارم میدن برای اینکه بخوام مسئله مسئله درست کنم، بعد میگه بسید بر اساس این حکم اینه، تا چی کار میکنن؟ مداقه در لفظ مسئله در برابر مثلا شستن و قصد بازه است، هم چرت میکنن چی کار میکنن، چقدر دقت میکنن تو بحث فقهی نداره؟ خب تو بحثای سلوکی که اینقدر ادبیات داریم تو فرهنگ قرآنی، هر جاشو نگاه میکنی یک چیز آمده و هر یکی هم یک داری یک نکته رو میگه، ولی بر ما همش یکسان میشه. چرا؟ چون ما کار نکردیم. میخوام اینو بگم، ما باید بحثای عرفان در وادی عمل رو گسترده دامن کار کنیم و بعضی از اینها هم باید به صورت یک علم در بیاد، بعضی از اینها به صورت حداقل یک اطلاع در حد مثلا 10-20 جلسه در بیاد، هر کدوم اینو باید یک نهم بشه تا بعدها که سرجم میبندید نتیجهش این بشه که شما بتونید متن دینی رو خوب بفهمید، حالا مداقه کنید. الان من دیدم بعضی ها اصلا تو فرهنگ قرآنی قلب براشون جدی نیست که قلب در قرآن اومده، قلب فاد که گفته شده، اصلا صدر اینا اصلا جدی نیست که همشه یکی دیگه، هیچ فرقی با هم نداره. چرا اینجوری میشه؟ چون مداقه ها نیست. حالا من اینه که عرض میکنم بیشتر قصدم این بود، عرفان در وادی عمل ما خیلی نیاز داریم، افسون بر بحث منازل که حتما باید باشه که داریم و الحمدلله استاد یک علم در آمده و باش روبرو هستیم و اینها، بعضی از اینها رو ما هنوز به صورت یک علم در نیاوردیم. مثلا الان نگاه کنید کتاب النمرا، آداب صوفیان، آداب عارفان در نمیدونم غذا خوردن، دسته از آداب هم اومده، حتی اون آداب قابل بررسی به لحاظ عرفان در وادی عمل. باز هستن جزم، یعنی ما خیلی بحث هامون زیاده، ولی با یک شرط که بتونیم کم کم سر سفره هم روایات بشینیم، هم بصیرت برای ما ایجاد کنه، هم در بیرون برای افراد بتونیم راه خوشا باشه. یکی از ایرادهایی که یکی از این آقایون گرفته بود، حالا اینجا هم عرض کنم بد نیست، ایشون داشت توضیح میداد علوم انسانی اون علومی است که معمولاً میتونه برای ما بعد از خواندن او توصیه آوری باشه، یعنی ما میتونیم توصیه کنیم تو علوم انسانی، توصیه کنیم، پیش بینی کنیم، توصیه کنیم. توضیحاتی بود ایشون میداد، گفت علوم انسانی معمولاً اینجوره، عرفان عملی که مثلا صد منزل هست این جزء مباحث علوم انسانی است، ولی نقص داره. چه نقصی؟ قدرت توصیه به ما نمیده، قدرت به اصطلاح پیشبینی به ما نمیده، پس یک نقص داره این عرفان اول. بنده خدایی در جواب گفت خب شما دارید این رو میگید، شما توقعتون از یک علم اینه، الان شما کسی که رشته اقتصاد میخونه یک رشته فقط خرد میخونه یا کلان نمیخونه، کلان نمیخونه، کنارش چند تا کتاب دیگه هم اقتصاد سنجی هم میخونه، آره میخونه، چند تا چیز دیگه هم میخونه، آره میخونه، همه رو میخونه، مجموعاً قدرت توصیه پیدا میکنه. شما اشتباه تو این خیال میکنید عرفان در وادی عمل یعنی هم عرفان عملی، و طبق اون میگید پس حالا که عرفان عملیه توصیه قدرت توصیه نداره، پس نقص داره. گفته شد اون بعد خدا گفته بود حالا که شما میگید باید اینجوری بگید، باید بگید عرفان عملی به اضافه چه علومی جمع بشه به ما قدرت توصیه میده، اونها رو درست کنید. عرفان در وادی عمل خیلی گسترده از این حرف هاست و شامل خیلی از معنا میشه. اگر شما بحث های تکنیک های سلوک بخونید قدرت توصیه بهتون میده، اگر شما بحث تربیت عرفانی رو بهتون قدرت توصیه میده، اگر کنارش اخلاق عرفانی بخونید کنارش نمیدونم تک تک اینا که حالا هست همینا که عرض کردم اینا با هم خوانده بشه قدرت توصیه هم بهتون میده، میتونه سر صحنه عمل کنه. قدرت توصیه داره به شرطی که چی؟ مثل یک مجموعه. درست مثل وقتی میگن علم اقتصاد، منظور فقط اقتصاد خرد که نیست، اقتصاد کلان که نیست، کنار اقتصاد سنجی هم هست، چیزهای دیگه هم هست، انواع اینا که کنار هم جمع شد مجموعه، حتی اون افراد چی هستن، حتی یه جامعه شناسی هم گاهی میخونن کنارش، که این مجموعه با جمع بشه تا بتونه قدرت پیش بینی داشته باشه. خب همین کار رو شما اینجا هم مطرح کنید اگر میخواد بحث پیش بینی، من معتقد نیستم بحث پیش بینی رو حتما باشه، ولی این هست که واقعا آدم سر صحنه بتونه تدبیر کنه. ما اینجا نوعاً بزرگانی داشتیم که به قدرت روحیشون تدبیر میکردن، اما به صورت یک علم نگاه کنید باید این مجموعه عرفان در وادی عمل پدید بیاد که این دسته از بحثات توش بیاد که الان عرض کردم. همه اینها جزء بحث عرفان در وادی عمله و یک بحث نهایی تری که باز دوباره باز باید بعداً داشت، یک بحث اجتهادی جدی در فضای به سنا دین هست که خیلی خودش یک باب واسعیست. یعنی تمام اینها رو به شکل سلوکی میشه نگاه کرد و کنارش هم به شکل اجتهادی دینی میشه نگاه کرد، به شکل قوت‌های سلوکی داشته. واقعش اگه اینا کنار هم جمع بشه یه علم عرفان در وادی عمل خوبی پدید میاد. حالا ما طبق این بحثایی که داشتیم تا پارسال که بحث ایمان بود، امسال اجازه بدید بحث عمل رو داشته باشیم. اون لنگه دیگر بحث ایمان، ایمان و عمل که در متنای دینی آمده و البته بعداً عرض می‌کنم عمل به معنای عامی که داریم کار می‌کنیم. ببینیم به چه معناست. ما زیل این بحث‌ها یکی از بحث‌هایی که باز باید مطرح کنیم عمله، و واقعاً هم تو فرهنگ دینی در مورد عمل خیلی زیاد اومده. تو بحث‌های عرفا فراوان صحبت عمل آمده. انواع بحث‌ها و دقت‌ها شده. مثلا تو همین زیل لابلای منازل اگه یادتون باشه صحبت ظاهر عمل و باطن عمل مثلا تو بحث‌های کاشانی بود. خب این دست از ظرافت‌های بحث عملی که تو بحث‌های عرفانی بهش اشاره کرده که ما باید حالا آهسته آهسته الان وارد این نوع بحث بشیم. ما پارسال ایمان رو گفتیم یک شعبهش، ولی تو متن دینی نوعا ایمان و عمل رو کنار هم آورده، ایمان و عمل صالح. ما الان معنای عمل رو معنای مطلق میگیریم، صالح و غیر صالح هم باز توش میاریم و کنارش هم بلکه یه جوری از عمل معنا میکنیم که حتی شامل بخشی از ایمان و خود ایمان هم میشه. برای خوش توضیح داره انشاءالله میرسیم و توضیح میدیم. پارسال یه اشاره کردم که ایمان توش یک کنش هم هست، ولی اجالتا میرسیم و توضیح میدم. بحث عمل رو باید خیلی جدی گرفت و وارد در بحث عمل شد. لیس للانسان الا ما سعا و ان سعیه سوف یرا. این رو باید محور کار قرار بدیم. ما سعا، ما سعا رو میدونید که این لیس للانسان الا ما سعا، حالا ما بعدا بحثای مفصلش عرض خواهیم کرد. سعی تا گفته میشه، سعی اصلش معنای دویدنه. تو بحث مفرد راغب نگاه اینجوری اومده، بعضی ها میگن نه اینجوری نیست، اصلش جهده تلاش، ولی بعد ایشون میگه برای جهد تلاش به کار میره. جناب مفرد راغب اینجوری میگه، میگه اصلش دویدنه که این دویدن چون توش یک نوع از مهمت و پی در پی انجام دادن هست تبدیل میشه به چی؟ منظور از سعی یعنی تلاش، کوشش، اجتهاد، به اصطلاح با جد و جهد دنبال کاری رفتن. دقت میکنید؟ لیس للانسان، مال انسان نیست جز سعی. این خیلی توش حرف، اگه همین سعی سعی یعنی تلاش او، تلاش او، عمل او، کنش او، به اصطلاح آنچه که از او سر میزنه. و این به نظرم پایه و اساس که حالا باید وارد بشه. این مسعا رو جوری توضیح بدیم شامل حتی ایمان هم میشه از یک جهت. توضیح داره انشاءالله میرسه، عرض خواهیم کرد. میخوام این رو بگم، پایه رو قرار میدیم این سعی، پایه رو قرار میدیم این عمل، یا ما تجزمون الا ما کنتم تعملون، ما کنتم، ما کنتم تعملون، که حالا باز باید تعملون رو توضیح و از این خیال میکنم صرفا یعنی عمل. کلن بحث جداست، بیش از این هست، حتی شامل ایمان هم میشه. حالا میخوام این رو توضیح بده و این احتیاج داره به یک مقدمه جدی که نحوه وجود انسان رو بشناسه. این نحوه وجود انسان اگر شناخته بشه سعی او معنادار میشه. حالا باید وارد بشیم، وقت داریم یا یک دقیقه است؟ خب انشاءالله باید وارد این بحث بشیم، بحث سعی و بحث عمل و بحث کنش. ادبیات کنش انسانی اولا باید حل بشه، حذف بشه. فیلسوفان ما، عارفان ما اولا چی گفته انسان رو بشناسیم، انسان داره چی کار میکنه، چگونه موجودی هست. این درست بشه، میشه بحثای بعدی رو باش شروع کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سلام جان
احسان سیر من درش. این نیست که اول یه علم و نفس
بله بله
فارمیس اینا همه شروع همون
بله بله
روش ناخه ها